سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که کمبود بودجه رساندن کمک های بشری را متاثر ساخته. وحید الله امانی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به طور عاجل به 1 میلیارد دلار نیاز دارند.
کمبود بودجه عملیات نجات WFP را در افغانستان به خطر روبرو ساخته و ما را وادار کرده است که سطح کمک ها را کمتر بسازیم و 8 میلیون نفر را از جمله آن افراد کم کنیم که باید به آنها کمک می رسید. WFP در افغانستان به 1 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد تا به فعالیت های خود ادامه دهد و برای زمستان پیش رو آمادگی داشته باشد.
با گفته آقای امانی، خانواده ها در افغانستان تمام ذخیره های خود را به مصرف رساندند و کمک های سازمان جهانی غذا برای بسیاری خانواده ها یگانه امید برای ادامه زندگی است. سازمان ملل متحد گفته که در سال روان میلادی بیش از 28 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان از آن جوانهای ستایش میکند که در جامعه خود تغییر ایجاد کردند. این اداره امروز در توییتر خود عکس یک خانم افغان به نام تاجگل را نشر کرده که در سن 22 سالگی کار و بار خیاطی را آغاز کرده و 20 خانم دیگر را هم به کار گماشته. مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفتند اکثریت کارمندان این خانم بیجا شدگان در منطقه جبرئیل هرات و یا هم مهاجرین برگشتند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت واشنگتن در نظر دارد که برای محافظت کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و اطراف آن استفاده از طیاره‌های جت جنگی را بیشتر بسازد. این مقام آمریکایی که در وزارت دفاع با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت امروز شنبه و فردا یک شنبه طیاره‌های جت جنگی F-16 به خلیج فارس فرستاده خواهند شد تا به طیاره‌های که بیش از یک هفته در منطقه گزمه می کنند کمک کنند. این مقام امریکایی که به شرط افشا نشدن نامش صحبت می کرد افزود که این تیاره های F-16 امکان اقدامات بازدارنده علیه ایران محافظت از کشتی های را که در این آبها رفت و آمد می کنند و نظارت نظامی را بیشتر می سازند. مقامات محلی اوکراین میگویند که روسیه در شمال شرق اوکراین بر مناطق سرحدی ولایت سومی این کشور حملات راکتی را انجام داده که سبب انفجارهای متعدد شده. در مورد تلفات این انفجارها تا حال گزارش داده نشده است. اداره نظامی ولایت سومی گفته است که بسیار خانه های مسکونی و وسایل زراعتی تخریب شدند. در همین حال کیف ادعا می کند که نظامیان اوکراینی در جنوب اوکراین بر علیه نیروهای روسیه پیشرفت کردند. اردوی اوکراین میگوید که نظامیان آن در منطقه جنوبی زاپروشیا پیشرفت کرده و در خارکیف و دونسک جلو پیشرفت قوای روسی را گرفتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو از خروج کادرها و افراد باسواد از این کشور ابراز نگرانی کرده.
طالبان و سیاسی واک انحصار کرده، جوانان زن په واک شریک بده.
طالبان قدرت سیاسی را انحصار کردند، جوانان خود را در آن نمی بینند. دوم، فقر اقتصادی است. در کنار این دوری از تحصیل و ایستادگی طالبان در برابر تحصیل، جوانان را ناامید کرده است.
یکی از استادان پوهنتون بود. در این برنامه همچنان درباره این جوان در کابل برایتان میگوییم.
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. برای اینها ما برنامه یک سالی آموزش انگلیسی را به شکل رایگان ایجاد کردیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازیم به نگرانی نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو درباره خروج کادرها و افراد باسواد از افغانستان. این نمایندگی در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد گفته با خروج کادرها و افراد باسواد از افغانستان، اداره های عامه با کمبود افراد با تجربه و باسواد روبرو شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که تعداد زیاد افغان‌ها در تلاش بیرون شدن از کشورشان هستند، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد از خروج کادرها و افراد با سواد این کشور ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است، با خروج کادرها و افراد با سواد پس از حاکمیت طالبان در اگست 2021 از افغانستان، اداره های عامه با کمبود افراد با تجربه و با سواد روبرو شدند. در اعلامیه آمده است محدودیت های طالبان بر تحصیلات علوم عصری و محدودیت بر تحصیل و کار دختران این وضعیت را بدتر کرده است. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از استادان پوهنتون ها، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی، دکتران و کادرهای دیگر بخش ها این کشور را ترک کردند. به اساس گزارش‌های برخی رسانه‌ها، 400 استاد از پوهنتون‌های مختلف افغانستان به کشورهای دیگر مهاجر شدند. اما پرسش اینجاست که علت فرار کادرها از افغانستان چیست؟ سعید خالد سادات، یکی از استادان پوهنتون خصوصی در کابل که او نیز پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کرده، بیکاری، محدودیت‌های کاری از سوی طالبان، محدودیت بر تحصیل و نامنی را از علتهای فرار کادرها از این کشور می خواند. آقای سادات بر رادیو ستی گفت:
طالبان و سیاسی وک حصار کرده زوانان زن پا وک شریک نبولی. دویم خبر اقتصادی فقر ده.
طالبان قدرت سیاسی را انحصار کردن. جوانان خود را در آن نمی بینند. دوم فقر اقتصادی است. در کنار این دوری از تحصیل و استادگی طالبان در برابر تحصیل جوانان را ناامید کرده است. زیرا آنها فکر می کنند اگر پوانتون بخوانند و فارغ شوند کسی برایشان وظیفه نمیدهد. من فکر میکنم این یک تراژدی برای آینده افغانستان است.
یو تراژدی ده، یو غمیزه ده افغانستان، ده ولست افغانستان، ده خلق لپاره، پاین زمانه که ده افغانستان ده انده لپاره.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است با محدودیت های طالبان بر تحصیل، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می توانند با کمک تکنولوژی معاصر و نوآوری ها برای بلند بردن تحصیل و ظرفیت جوانان و زنان کمک کنند. در اعلامیه این نمایندگی افغانستان آمده است: افغانستان از نگاه فرهنگ، موسیقی و عنعنات گسترده یک کشور غنی است، اما اکنون این ارزش‌ها با خطر از بین رفتن روبرو است. در اعلامیه گفته شده مردم افغانستان در انتظار نوآوری هستند که به اساس آن با حمایت کادرهای فرهنگی افغانستان دستاوردها و ارزش‌های این کشور حفظ شوند. تلاش کردیم تا دیدگاه حکومت طالبان را در پیوند با اعلامیه نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو داشته باشیم، اما الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این او و دیگر مقام های طالبان از کادرهای افغان خواستند که افغانستان را ترک نکنند و از کسانی که بیرون از افغانستان به سر میبرند خواستند که دوباره به کشور برگردند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از سازمان جهانی مالکیت فکری خواسته است برای رشد استعدادهای مردم افغانستان فرصت های را فراهم کنند.
در حالی که نگرانی های درباره فرار جوانان تحصیل کرده و ماهر از افغانستان وجود دارد، یک جوان در ولسوالی بگرامی ولایت کابل زمینه آموزش زبان انگلیسی را به طور رایگان برای صدها کودک نادار فراهم کرده. او میگوید که دشواری هایی که در زمان تحصیل تجربه کرده بود برایش انگیزه داد تا امروز کودکان به بضاعت را در بخش آموزش یاری رساند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
زکریا مبرم نادری از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و در حال حاضر در ولسوالی بگرامی کابل زندگی می کند. او یک مرکز آموزشی به نام افغان مونس دارد که یک بخش آن را برای کودکان و جوانان نادار اختصاص داده است. زکریا به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر برای 400 کودک که توانایی مالی آموزش را ندارند، زمینه تدریس زبان انگلیسی را فراهم کرده است.
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. کودکانی است که از طریق وکلای گذر، از طریق بزرگای منطقه، از طریق شورای علما واقعا نیازمند است، ولی از لحاظ اقتصادی مشکلات بزرگی را داره، نمیتونه پرداخت فیس بکنه. برای اینها ما برنامه یک سالی آموزش انگلیسی را به شکل رایگان ایجاد کردیم.
زکریا علت راه اندازی صنوف رایگان انگلیسی برای کودکان نادار را چنین تعریف می کند.
ما زمانی که درس می‌خواندیم مشکلات خیلی زیاد موجود بود، حتی مثلا توان پرداخت فیس وجود نداشت، توان کرایه یا مثلا همون کرایه رایی که ما پرداخت میکردیم موجود نبود. و از این لحاظ ما یک انگیزه گرفتم که باید یک کورس آموزشی داشته باشم که جوانان، نوجوانان، جوانانی که پرداخت فیس کرده نمیتونه، جوانانی که در اقتصاد بد قرار داشت، باید آنها را دستشون بگیریم و همکاریای مزید داشته باشیم.
زکریا مبرم نادری گفت که هزینه صنوف رایگانش را از درآمد دیگر بخش‌های مرکز آموزشیش فراهم می‌کند و تاکنون هیچ نهادی با او در این زمینه همکاری نکرده است. ایجاد این صنوف رایگان سبب شده تا برخی از جوانان که مشکلات اقتصادی دارند با تدریس در آن کسب درآمد کنند. امان الله حسن، یک تن از استادان این مرکز آموزشی، به رادیو آزادی میگوید:
زیاتن د دې کورس له استادان اوس خیم چې دلته په شپږ زره.
من یکی از استادان این کورس هستم که به 6000 افغانی کار میکنم. از رهبری این کورس تشکر میکنم که برای ما زمینه ایجاد کردند که من یک چیز پول به دست بیاورم و هم کودکان و جوانان به گونه رایگان یک چیز بیاموزند.
الله پاره چې دوی وسنه لري بی وسله دی دوی راشي دلته ذکر وکړي په وړیا توګه.
فهیمه معروف یک تن از دانش آموزان این صنف های رایگان میگوید:
یک مدرس میخوانم، به مدت یک سال رایگان به ما درس میدن. از شرایطش بسیار راضی هستم، باعث پیشرفت ما میشن که به کشور خود خدمت کنیم.
زکریا مبرم میگوید علاوه بر این صنف های رایگان، آموزش حرفه را نیز برای برخی دختران و زنان محروم از کار و تحصیل ایجاد کرده است.
خانمایی که از تعلیم در عقب مانده بود ولی امو کار حرفه هم نداشت، اقتصاد بد داشت، ما توانستیم که در بخش حرفوی هم آنها را ترنینگ بدیم. یعنی به مرور زمان ما توانستیم موفق شویم، به تعداد 500 خانم در بخش خیاطی، بخش موردوزی، بخش بافت و شکل رایگان ما آنها را آموزش دادیم. و فعلا خوشبختانه باید اشاره بکنم که 17 کارگاه خیاطی که یعنی تحت رهبری ما کار میکنن، خانمایی هستن که یاد گرفتن و هر کدام از اینا کارگاه مختلف ایجاد کرده و حداقل امو مصارف خود و خانواده خود تمویل میکنن.
زکریا مبرم نادری از جوانان افغان به ویژه بازرگانان میخواهد زمینه آموزش و تحصیل را برای کودکان و جوانان نادار فراهم کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پیشتر شنیدید که نمایندگی افغانستان در ژنو در باره خروج کادرها و افراد باسواد و تحصیل کرده از این کشور ابراز نگرانی کرده. فرار مغزها از افغانستان چی تأثیر بالای این کشور میگذارد؟ همکارم محمد خاطر پردیس این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از اوگای امیل، فعال مدنی، پرسیده.
فوق‌العاده نگران کننده است، فوق‌العاده خطرناک است برای بقای کشور که فرصت مساعد شده ایجه در مدت اینا تعلیم کردن، اینا استفاده کردن، اینا آموزش دیدن، اینا متخصص شدن به این وطن، در جای بسیار مهم کار میکردن، بسیار ارزنده بود به این وطن، بسیار مفید بود برای پیشرفت این وطن، برای آبادی این وطن، برای خوشبختی و آرامی وطن. امی که سیلاس ها اینا وطن ترک کردن و مجبور شدن رفتن و انوز هم این سلسله ادامه داره، من فکر می کنم که ای اگر آل انسان ها احساس نمی کنن در آینده به این وطن هر دست نامری که خواست همچی یک حرکت کرد، بسیار زیادی درد به این وطن میرسه. در آینده این خلا هیچ وقت با آسانی نمیشه که پاسپورت شوه.
اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشه، به نظرتان نتایجش چی خواهد بود؟
نتایجش دیگه تمام دنیا میفهمه، اورم میفهمه، حتی انسانی که هیچ حس نداشته باشه احساس میکنه، کور میبینه و کر میشنوه. اما دردیست که هیچ چیز از دست ما نمیشه، هیچ چیز. اینجا تمام نیروهایی که با بیداری خود رسیده بودن، اگر مبارزه میکردن، اگر ما صدای خود بلند میکنیم، اگر ما کار میکنیم، تهدید میشیم، تعقیب میشیم، صد رقم مشکلات داریم، اما باز هم ما دست بردار نیستیم، صدای خود را میکشیم. اما همی کشورهایی که هر مقصدی که دارن بر آینده سیستماتیک سر از این مردم کار میکنن و قشر تعلیم یافتیشه مجبور میکنن که اونا فرار کنن، به خاطر از این که حتی مؤسسات تعلیمی را که امروز صبح ما متوجه هستیم، اینا اگر تعلیم با او شکل میخواین از کمر بزنن و حتی در معلمینا را از بین بردن، اونا را بر مدرسه میتن و کودکستانا را مردمش را بیکار کردن. بیکاری روز به روز اما تو به شکل عمدی ادامه داره، برنامه است و دست مردم از کار گرفته میشه.
بانو امیل، برای جلوگیری از این وضعیت به نظرتون چی راه هاست که باید در نظر گرفته شود؟
برای جلوگیریش باید ایجاد کار دائمی و پایدار باید در بخش های مختلف، پروژه های انکشافی باید دوباره زیر دست گرفته شود، سکتور خصوصی حمایت شود، مردم صاحب کار شوند، یک لقمه نان اگر پیدا کنند. قسم میخورم که هیچ کس راضی نیست که این وطن رها کنه و بره به ملک بیگانه، به اون تحقیر، به اون مشکلات مهاجرت. هر کس احساس میکنه که چقدر سخت است. هر کس میخواد این وطن غیر از این که افغان بسازه کس دیگه ضرورت هم نداره و علاقه هم نداره و نمیخواد. هیچ کشور را دیگه کشور نساخته، دیگه مردمش نساخته، مردمای خودشان است، وطن خود می سازند و بالاخره بره به تعالی و به پیشرفت و خوشبختی می رسانند.
اوگای امیل، فعال مدنی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام‌های نظامی اوکراین از حملات راکتی روسیه بر مناطق سرحدی ولایت سومی اوکراین خبر می‌دهند. اوکراین در این حال گفته که نظامیان این کشور در جنوب اوکراین در برابر قوای روسی پیشرفت کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
اداره نظامی ولایت سومی اوکراین امروز در مورد حملات راکتی روسیه بر مناطق سرحدی این ولایت و تخریبات ناشی از آن خبر داد. اداره نظامی سومی میگوید در این حملات از اسلحه مختلف استفاده شده که سبب انفجارهای متعدد می شوند. در رابطه با تلفات این انفجارها گزارش داده نشده، ولی به گفته اداره نظامی این ولایت بناهای رهایشی، تأسیسات زراعتی و وسایل تخریب شدند. در منطقه نوو سلوبودیسک دو خانه مسکونی و در سریدینوبودسک سه بنا خساره دیدند. ولایت سومی اوکراین در سرحدات با روسیه موقعیت دارد و گاه ناگاه از سوی روسیه حملات بر آن صورت می‌گیرد. 12 روز قبل در نتیجه حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این ولایت 3 نفر کشته و 21 نفر زخمی شده بودند. در این حال اردوی اوکراین می‌گوید سربازان آن در منطقه جنوبی زاپوریژیا پیشرفت کرده و حملات قوای روسیه را در شرق در مناطق خارکیف و دونسک به عقب زده است. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین شام دیروز در گزارش روزانه خود گفت قوای روسیه 43 حمله هوایی و 17 حمله راکتی به کمک دستگاه‌های سالوو انجام دادند. دفتر لویدریسیز قوای اوکراین میگوید که قوای روسیه شاید تمرکز خود را در اطراف شهرهای کوپیانسک، لیمان، بخمود، افدیفکا و مریانکا ادامه بدهد. روز گذشته در مورد 20 برخورد در اطراف شهرها خبر داده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از ملاقات با قماندانان نظامی این کشور شب گذشته در سخنرانی ویدیویی خود به مردم اوکراین گفت که آنها باید این را درک کنند که قوای روسیه در جنوب و شرق از تمام منابع ممکن استفاده می کنند تا راه پیشرفت سربازان اوکراینی را بگیرند. در حالی که روسیه استفاده از درون‌ها یا طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران را در اوکراین زیاد کرده، دیروز صبح اوکراین در بسیار مناطق زنگ خطر حملات هوایی را به صدا درآورد. مقامات محلی در مورد تلفات جانی و خسارات مالی در این حملات خبر دادند. مقامات میگویند که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک بر شهرک صنعتی کریوی 6 طیاره بی پیلوت توسط قوای اوکراین سرنگون شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان بر زندگی ده ها هزار زن تاثیر گذاشته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر در یک گزارش مفصل میشنوید. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور میکنیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
نشریه بریتانیایی میل آنلاین مطلب را درباره ترجمان های افغان نشر کرده که هنوز به بریتانیا منتقل نشدند. در آغاز مطلب می خوانیم که هزاران اتاق هتل برای مهاجران در بریتانیا در حال خالی نگه داشته شده که از ورود افغان هایی که زندگی خود را برای بریتانیا به خطر انداختند جلوگیری شده است. در مطلب شماری این افغان ها حدود 2000 تن ذکر شده و گفته شده است که دلیل عدم انتقال آنها به بریتانیا کمبود سرپناه خوانده شده است. در ادامه می خوانیم که وزارت داخلی بریتانیا در هفته گذشته تایید کرد که 5000 اتاق هتل برای مهاجران تازه وارد خالی نگه داشته شدند که به نوشته نشریه تصور می شود این برای مالیات دهندگان 5 میلیون پوند در هفته هزینه دارد. در مطلب آمده که این افغان ها در هتل ها در بیرون افغانستان منتظر دریافت ویزان. رفیع هوتک یکی از این افغان ها گفته که وزارت داخلی بریتانیا چگونه به 5000 اتاق خالی هتل پول می پردازد در حالی که به کسانی که زندگیشان را برای این کشور به مخاطره انداختند گفته شده است که این هتل ها برای آنها مناسب نیست. هوتک افزوده که واقعا دشوار است باور کرد که افراد مستحق پناهندگی در بریتانیا برای چندین ماه منتظرند و هتل‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که به گفته وی هیچ چیز به این کشور انجام ندادند. یک سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این کشور به حفاظت از افغان‌های آسیب پذیر و کسانی که با خطر روبرو‌اند و افغانستان را ترک می‌کنند متعهد است. با گفته او تا حال حدود 24500 افغان به طور مسئول به بریتانیا منتقل شدند. و نشریه پوهنتون استنفورد ایالت کالیفرنیا به کتاب درباره قصه زندگی یک دختر افغان به نام سوله محفوظ نظر انداخته است. این کتاب را که عنوانش رویاهای سرکش است، ملاینا کپور یک محصل هندی رشته روابط بین الملل نوشته کرده است. در این کتاب گفته شده که چگونه یک زن جوان افغان با سرپیچی از طالبان و با آموزش به آزادی دست یافت. نشریه می نویسد که ملاینا برای اولین بار با سوله در زمان همگیری کووید 19 به طور آنلاین از طریق زوم دید و در آن وقت نمی دانست که 3 سال بعد در باره کتاب در مورد مهاجرت دردآور سوله به رسانه ها معلومات خواهد داد. قصه از زندگی سوله پس از آن توجه ملاینا را جلب کرد که او دریافت که سوله در 11 سالگی مجبور به ترک مکتب شد. یک گروهی از مردان که تصور می شد طالبان بوده باشند، پدر او را تهدید کرده بودند که اگر سوله مکتب را ترک نکند، به صورتش تیزاب خواهند پاشید. دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان بر زندگی ده‌ها هزار زن تأثیر گذاشته. در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل هم آرایشگران زن از بیکاری نگرانند. در این گزارش با یک آرایشگر زن و نیز مردم محلی صحبت شده.
چون که ازی خانواده ها نان میخوره، وظیفه نیست، دیگه کسب و کار نیست، مردها تمامشان بیکار شدید، در خانه شیشتید.
دیبا تا هفته گذشته در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در آرایشگاهش سر و صورت بسیاری از زنان محله اش را میاراست، اما به دنبال دستور تازه حکومت طالبان از ترس دیگر به آرایشگاه خود نرفته است. طالبان هفته گذشته به تمامی آرایشگاه ها و سالن های زیبایی در افغانستان تا اوایل ماه اسد مهلت دادند که فعالیتشان را متوقف کنند. دیبای 26 ساله تنها نانآور خانواده 8 نفره است، زیرا پدرش را از دست داده و فرزند بزرگ خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که 120 هزار افغانی را برای رونق بخشیدن به شغل خود سرمایه گذاری کرده بود و ماهانه در حدود 7000 الی 8000 افغانی درآمد داشت که چرخ زندگی خانواده خود را به حرکت درآورده بود. اما دستور جدید طالبان زندگی او را تغییر داده است.
بزرگترین ضربه اقتصادی را خوردیم، به خاطر که از این میکار آرایشگری ما خانواده خودم میچراندم، ما بر خانواده خود کمک میکردم، کاربار ما را از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر چی؟
دیبا آرایشگاه را نیاز جامعه میداند.
دروازه مکتب داری مردم بسته کردن، قلم و کاغذ مردم از دستشان گرفتن و حال دروازه آرایشگاه را بسته کردن. این آرایشگاه نیاز جامعه است و آرایش همگی نیاز داره. زمانی که یک کس آرایش میکنه که بدون آرایش نمیشه که آرایش کنه. اگه به خاطر اقتصاد مردم ضعیف است، اما امور هم یک نرخ تعیین کنن که اینه که پیسه بگیرین از این بالا نگیرین، امور قبول داریم ما.
منبعی در اتاق پیشوران دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12 هزار آرایشگاه در افغانستان فعالیت دارد که حدود 50 هزار آرایشگر زن در این سالن‌های آرایش کار می‌کنند. با این حساب 10 هزار زن در خطر بیکاری هستند. در کنار آرایشگران زن، بسیاری از خانواده‌ها هم از این بابت نگرانند، به ویژه کسانی که پیش از مراسم عروسی‌شان به آرایشگاه می‌رفتند. شبانه احمدی 24 ساله می‌گوید که آرزو داشت که مانند دیگر عروس‌ها به آرایشگاه برود، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان این آرزویش را از او گرفتند.
تقریبا یک هفته به عروسی مانده و من میخواستم که در عروسی مثل دیگر دختر خانم هایی که آرایشگاه میرفتن خودم مقبول آرایش میکردن، ما میخواستم که در عروسی همه قسم بکنم، اما با بسته شدن آرایشگاه ها تمام آرزوهای ما به خاک یکسان شد، چون زیبایی یک دختر خانم در عروسیش آرایشگاه است، چون هر دختر خانم تنها منی ای آرزو و ارمان داره که در عروسی خود بهترین باشه، یعنی یک ملکه باشه. اینها که هستن مثل کشورهای دیگر نیستن که مردا باشن، جایی هست که تنها مخصوص دختر خانم ها هستند، آرایش هم که میکنن دختر خانم ها هستند.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در مورد چرایی دستور تازه در مورد ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی هفته گذشته این گونه توضیح داد.
یو دا چې د هیواد په دغه ناوړه اقتصادي
در نخست در این وضعیت خراب اقتصادی در آنجا زیاد اصراف می شود. دوم این که از لحاظ شریعت جایز نیست که موی سر انسانی بر انسان دیگری به خاطر زیبایی نصب شود و سوم این که در آنجا ابروی دختران کشیده می شود که این خود با شریعت مخالفت آشکار است.
خزینه و اوریزی وستل کی چې د شریعت سره سرګند مخالفت ده.
اما مدافعان حقوق بشر و حقوق زن با این دستور طالبان موافق نیستند. دفتر ملل متحد در افغانستان در توییتر از طالبان خواست که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در توییتر گفته که ممنوعیت طالبان بر آرایشگاه‌ها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنان که برای تأمین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند. او افزوده که این ممنوعیت یکی از معدود پناهگاه‌های زنان در خارج از خانه را از بین می‌برد و کشور را بیشتر به مکان بی‌رحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می‌سازد. مریم سیدی استاد پانتون و حقوقدان است. او در واکنش به این اقدام طالبان در مورد پیامد آن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بسته شدن در به آرایشگاه‌ها برای زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت‌هایی که برای زنان در افغانستان وضع شده، ایشان را از اساسی ترین حقوق انسانی و بشریشان محروم ساخته، یک بار دیگر به معنای محرومیت زنان از حق اجتماعی انسانی و طبیعیشان هست که این امر فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد. زنان خود را در یک محدوده و در یک قفسه فکر بکنند که از تمامی آزادی ها و حقوق انسانیشان محروم هستند، باعث میشه که اینا دچار به امراض روانی و اختلالات شوند.
خانم سعیدی همچنان در برابر استدلال طالبان در این خصوص راه حلی پیشنهاد میکند.
امارت اسلامی افغانستان به جای بسته کردن در آرایشگاه ها میتونه قوانین را مبنی بر کم کردن پول پرداخت شده برای آرایشگاه ها وضع بکنه تا از یک طرف مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و از طرف دیگه آرایشگاه ها هم بتونن به کارشان ادامه بدن و از سوی دیگه میتونه قوانین را که آنچه که در شریعت منع هست وضع بکنه تا آرایشگاه ها مطابق به او عمل بکنن.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. برنامه جهانی غذا می گوید که کمبود بودجه رساندن کمک های بشری را در افغانستان متاثر کرده. وحید الله امانی سخنگوی بخش افغانستان این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به طور عاجل به 1 میلیارد دلار نیاز دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان از آن عده جوانهای ستایش میکند که در جامعه خود تغییر ایجاد کردند. این اداره امروز در توییتر عکس یک خانم افغان به نام تاجگل را نشر کرده که در 22 سالگی کاروبار خیاطی را آغاز کرده و برای 20 خانم دیگر زمینه کار را فراهم کرده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت واشنگتن در نظر دارد که برای محافظت کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و اطرافیان استفاده از جت‌های جنگی را بیشتر کند. مقام های محلی اوکراین میگویند که روسیه در شمال شرق اوکراین بر مناطق سرحدی ولایت سومی حملات راکتی را انجام داده که سبب انفجارهای متعدد شده. در مورد تلفات این انفجارها تا حال گزارش نشده. و یک شهروند آمریکا که گفته می شود متولد کوسوو است و در استخدام هزاران نفر برای گروه داعش کمک کرده در آمریکا به حبس ابد محکوم شده. وزارت عدلیه امریکا دیروز گفت که این مرد 40 ساله میرساد کاندیچ نام دارد و به خاطر کمک به یک گروه افراطی به حبس محکوم شده.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من و همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگیم. در این برنامه کاروان زهر از عواقب ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بر جهان برایتان خواهیم گفت.
اگر افغانستان چرا به کشت کوکنار بگیره، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که بری تعداد معتاد در دنیا وجود داره؟
در یک گزارش خواهید شنید که راندن معتاد از خانواده بر زندگی وی پس از ترک اعتیاد چه تأثیراتی به جا میگذارد؟
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که در کدام حالت یک معتاد دست به انجام جرایم میزند.
در صورتی که شخص تداوی نشود ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره.
عبدالرؤوف چگونه به یک بارگی از فعالیت‌های اجتماعی به مخل نظم اجتماعی مبدل شد؟
دیگه او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش همقریا داشت، پیش همسایه داشت، او اعتبارش نمود.
بشیر از عروسی با دختری که مادرش با وی انتخاب کرده این کار میکند. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما میشنویم.
آره شما راستی خواستگاری میرین و مرا نامزد میکنین؟
آه بچه، براستی میرم و برای تو بخیر دستمال میاره.
حالا کتمخ یک مشاره میکدین؟
و حال هم مطلب نخست برنامه. نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا میگوید که کاهش در کشت کوکنار در افغانستان سبب کاهش در دسترسی به هیروئین در بریتانیا خواهد شد. این نهاد با توجه به تجربه سال 2000 میلادی میگوید کاهش در دسترسی به هیروئین سبب خواهد شد تا معتادان در این کشور به استفاده از مواد مخدر کیمیاوی همانند شیشه و فنتالین رو بیاورند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر میگویند با توجه به گستردگی بحران اعتیاد در جهان و با بلند رفتن قیمت مواد مخدر، کشورهای منطقه شاهد ترویج کشت کوکنار خواهند بود. شرح تحقیق این نهاد بریتانیایی را در گزارش همکار ما میشنویم.
نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا 5 سناریو را در پیوند به تصمیم حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار پیش بینی کرده است. سناریوی نخست این است که تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار پایدار نخواهد بود، زیرا با توجه به تجربه سال 2000 تا 2001 میلادی طالبان از حکم منع کشت کوکنار به عنوان ابزار برای جلب کمک‌ها و همکاری جامعه جهانی استفاده می‌کند، در حالی که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار این مسئله می‌تواند مردم را در برابر حکومت طالبان قرار دهد. سناریوی دوم این است که منع کشت کوکنار در افغانستان دوام خواهد کرد و در چنین حالت با بلند رفتن قیمت تریاک و هیروئین در بازارهای جهان کشت کوکنار در کشورهای منطقه ترویج خواهد شد و لابراتوارهای تولید آن نیز ایجاد خواهد شد. پیشبینی سوم نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر این است در صورتی که کشورهای دیگر نتوانند به تقاضا به مواد مخدر در بازارهای جهان پاسخ دهند، در چنین حالت سناریوی خطرناکتر این است که معتادان مواد مخدر در اروپا به ویژه بریتانیا به انواع تازه مواد مخدر به شمول شیشه و فنتالین رو خواهند آورد. این نهاد بریتانیایی نوشته است که فصل خزان امسال ثابت خواهد کرد که آیا طالبان در منع کشت کوکنار جدی‌اند و یا خیر، و با گفته این نهاد تا 18 ماه دیگر تأثیرات کاهش در تولید هیروئین در افغانستان بر بازارهای جهانی روشن خواهد شد. بر بنیاد ارزیابی سازمان ملل متحد در سال 2022 میلادی بیش از 80% هیروئین جهان در این سال از تریاک افغانستان تولید شده بود. تحقیقات نهادهای صحی بریتانیا نشان می‌دهد که در این سال از 40 تا 45% هیروئین مصرف شده در این کشور از تریاک افغانستان تولید شده و به بریتانیا قاچاق شده بود. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هنگام سخنرانی در یک اجتماع در کابل تایید کرده که افغانستان در 20 سال گذشته بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان بوده است.
افغانستان که به سطح جهان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک و هیروئین بود، این هم بخشی از اقتصاد بود. امروز که متعدان را جمع‌آوری می‌کنید، آمانه کشت کوکنار می‌شوید، طبعاً اقتصاد زیان می‌بیند.
بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد در 20 سال گذشته بیش از 80% تریاک افغانستان از هلمند به دست می‌آمد و طالبان بر بیشترین اراضی در این ولایت کنترل داشتند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر با توجه به گستردگی مشکل اعتیاد در جهان کاهش به یک بارگی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را خطرناک می دانند. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید با کاهش کشت کوکنار در افغانستان نیاز است تا تقاضا به مواد مخدر در جهان را کشورهای دیگر منطقه رفع سازند.
تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلو کشت کوکنار را بگیرد، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا اینکه تقاضای از اونها بخواد که پرد بکنه؟
هرچند تا حال سازمان ملل متحد به حکومت طالبان نتایج سروی‌هایشان را در رابطه با کشت کوکنار در سال روان نشر نکردند، اما سروی‌های تخمینی برخی نهادها نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به کشت کوکنار در نبود برنامه‌های انکشافی از سوی حکومت طالبان معنی کامل کشت کوکنار میزان فقر را افزایش خواهد داد.
شنیدیم که نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا از احتمال شدت بحران اعتیاد در این کشور هشدار داده است. به حال هم به مشکل اعتیاد در افغانستان برمیگردیم. روانشناسان میگویند که یک فرد معتاد میتواند در 6 ماه نخست اعتیاد به مواد مخدر روابطش را با جامعه و خانواده حفظ کند. اما پس از آن وی خودش را در جامعه بیگانه میپندارد و گوشنشینی را ترجیح میدهد. معتادان نیز میگویند که گوشنشینی و انزوا از خانواده و جامعه آنان را برای همیش به اجتماع معتادان کشانده و امیدواری به برگشت به زندگی عادی را از آنان گرفته است. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
آسیب‌های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعداً در جامعه نیز منزوی می شود. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در یکی از مراکز تداوی معتادان علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد می داند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمی کنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله هستن احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیدونه. تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادان را علت کم علاقگی آنان برای برقرار کردن تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز کمتر به برگشت به محیط اولی علاقه مند باشد. سید یک تن از معتادان مواد مخدر می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برایش آن لذت اولی را ندارد. وی میگوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه دور و نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدم. دوستا رو متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده رایست، علاقه مندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
روانشناسان میگن رفتارهای منفی معتادان مانند دوزی و کاروبار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادان تأثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمدشاه که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی می کنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدم که امسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدند که آنان عمل دارند.
تعداد زیاد معتادان در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادان به سر می برند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان الدین آزاردهنده است.
پارسال که ایم از ایران که آمده بود خانه باز بیادر مارسی کرده بود، بعد ما چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما بیادر مارسی داشت از شب خینه و گپاش دیگه بسیار وقت رنج میبردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیگه خوشی غم.
از نظر روانشناسان اوایل نشه لذت بخش است و یک معتاد میتواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما به مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو میشود. روانشناسان همچنان میگویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی بر معتاد را تنگتر میسازد و همه به دلیل نشه از شخص معتاد دوری میکنند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مصاحبه این هفته نیز به یک مشکل معتادان پرداخته ایم. روانشناسان می‌گویند که اعتیاد بیماری روانی و ذهنی است و با معتاد باید همانند مجرم نه بلکه یک بیمار برخورد صورت گیرد. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور از وی پرسیده که چرا مردم به معتاد به چشم مجرم نگاه می کنند. برخورد نادرست با معتاد و با دید بد به وی نگاه کردن در روش وی چه تغییری به وجود می آورد؟ دکتر منصور ابتدا در رابطه به نوع بیماری اعتیاد صحبت می کند.
این بیماری در برگیرنده تغییرات مرضی در روان انسان و در جسم انسان می باشه. در عین حال ابعاد دیگه نیز داره. همی وابستگی به مواد مخدر و مجبوریت یک شخص به استفاده از مواد مخدر این یک بیماری هست و در اینجا تمام ازی مثل مریضی های دیگه حق دارند که تداوی شوند، کمک دریافت کنند و در صورتی که یک شخص تداوی نشوه ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره و در این وقت اون حالت است که اکثر مردم از اونا متنفر میشن و اونا را به چشم بد میبینن که خودش در اکثر موارد باعث ازی میشه که امرایشان رفتار تبعیض آمیز شوه.
وقتی اعتیاد مانند بیماری های دیگر بیماری است، پس چرا مردم به معتادان به حقارت نگاه میکنند و مانند یک بیمار با آنها رفتار نمیکنند؟
وقتی که یک کسی به مواد مخدر آغشته میشه، وابسته میشه، اونا به مرور زمان فعالیت هایی را مجبور میشن که دست بزنن. اونا خلاف اصول اجتماع، اصول قانونی هست. به این اساس به اونا به دیده تحقیرآمیز دیده میشه و در عین حال استفاده از مواد مخدر یک لکه بد بر شخصیت از این انسان ها به حساب میاد که ای کلش باعث میشه که تداوی معتادین مغلق بسازه و اونا با آسانی آماده تداوی نشوند. بالاخره حمایت فامیل از دست میته، با مشکلات اقتصادی مواجه میشه، اونا طبعا دست میزنن به جرائم که در این حالت باز برای همه مشکل به وجود میارن.
به چشم مجرم دیدن معتادان و برخورد بد با آنها معتادان را با چه مشکلات روحی و روانی مواجه میکنند؟
اگر به معتاد به دیده جرم دیده شود، در این صورت اونا را از تداوی دل سرد میکنند، چون تداوی از یافت طولانی مدت هست و در تداوی فقط استفاده از ادویه مهم نیست، بلکه فامیل، اجتماع و افرادی که در زندگی معتاد مهم هستند باید با اینا کمک کنند. اگر یک کسی را به دیده مجرم میبینین، ممکن هست که رفتار ضد اجتماعی را در پیش بگیرن و برخورد تحقیرآمیز مردم اونا را تحریک بکنه و دست به جرم و دزدی و حتی قتل و غارت بزنن.
توصیه شما به خانواده های معتادان چیست؟ چگونه باید با اعضای مریض معتاد خود رفتار کنند؟
اگر یک کسی در کلینیک بستر میشه، در این مدت حمایت فامیل خود داشته باشه، آیا وقتی که بعد از بستر شدن به خانه برمیگرده، اونا را در آغوش خانواده طور جای بتن که دوباره با معتادین نشست و برخاست پیدا نکنن و مصروفیت سالم پیدا کنن، به کمک فامیل تداوی اونا اکثرا موفق میباشه. در غیر از او نتیجه تداوی بسیار خوب نیست و اکثرا دوباره به استفاده از مواد مخدر رو میارن.
مردم هم چگونه می توانند بفهمند که معتادان مجرم نیستند بلکه بیمار هستند و باید مانند بیمار با آنها رفتار کرد؟
اگر اجتماع در مجموع و فامیل ها در مجموع بفهمند که چطور جوانای خود، چطور فرزندای خود از مواد مخدر دور نگه کنند، چطور اونا را بفهمانند خطرات و عواقبش، چطور اونا را از گشت و گذار با معتادین، از محیط هایی که در وجه از مواد مخدر استفاده میشه و از تفریح های ناسالم اونا را آگاهی بتن، این در یک مرحله در بخش وقایه، در بخش کنترل مواد مخدر مهم هست. و وقتی که کسی به مواد مخدر معتاد میشه، این یک مرحله است که همه باید به فکر این شوند که چطور در بخش تداوی کمک کنند، چطور بتانند او را از پیشرفت به این مریضی برگردانند. بنابراین اونا به کمک ضرورت دارند، اونا به همدردی و به راهنمایی ضرورت دارند که کلش فقط زمان ممکن است که همه آگاهی پیدا بکنند درباره خطرات و عواقب استفاده و آگاهی پیدا بکنند در اینکه چطور میتونند با استفاده کننده های مواد مخدر کمک کنند که اونا از استفاده روگردان شوند و به زندگی عادی و به زندگی سالم رو بیارن.
یک نظام حاکم باید از چه روش های استفاده کنند تا مردم بفهمند که معتادان مجرم نیستند و باید به شکل یک مریض همراهشان برخورد شود؟
یک مسئولیت وزارت صحت عامه و تمام وزارت‌های مربوطه هست که با مردم در رابطه با برخورد با معتادین آگاهی داده شوند. چون اگر هر کسی، هر فامیلی و در هر محیطی که مردم معتادین می‌بینند، اونا را حمایت کنند و راه‌های تداوی را برشان نشان بدهند، تشویقشان بکنند، این کلش در تداوی مواد مخدر نقش مثبت داشته می‌تواند. و اصلا تاکید به این شود که هر کسی به مواد مخدر آغشته شده میتونه. افراد بسیار خوب و افراد بسیار سالم به حالات مواجه میشن که اونا به دام اعتیاد میفتن و ضرورت به تداوی، ضرورت به همکاری دارن که چطور از این مشکل نجات پیدا کنند.
در این بخش برنامه هم نوبت خاطره برنامه است. عبدالرؤوف پیش از اعتیاد به مواد مخدر معمار توانا بود و در محل زندگیش سرگرم کارهای معماری بود و در کنار آن عضویت شورای محلی جوانان را نیز به دوش داشت و در فعالیت‌های اجتماعی سهم می‌گرفت. اما با معتاد شدن به مواد مخدر از هر گونه فعالیت باز ماند. حال مردم محل اعتمادشان بر عبدالرؤوف را از دست داده و نگران دزدی اموالشان توسط وی هستند. محمد الله همسایه عبدالرؤوف در رابطه با مشکلات به همکار ما قصه کرده که وی به مردم محلش به وجود آورده است.
قبل از اینکه این معتاد شوه، بعضی از کارهای ساختمانی از این قریه را میکرد و در اینجا در یکی از شورای جوانان از این منطقه عضو بود و در پالیزی دوکان داشتن، نجاری هم میکرد، زندگی خوب داشت، مشکلات اقتصادی در کل نداشتن، بالای برادرهای خود زحمت میکشید، خرچ و مصرف تحصیلشون رو پیدا میکرد. بسیار شخص خوب بود قبل از اینکه معتاد شوه. چیزی که مثلا پروگرام های اجتماعی می شود در منطقه ختم خیرات در کلزی از بود، یعنی تمام از این نظم و نظام از این کارهای اجتماعی با دو شعب بود. جوانان هم نمیتونست در کوشه و بازار به جایی بگرده، بخاطر از این بالا جوان ها خوب نظم و دیسپلین داشت. بعد از اینکه این معتاد شد و تمام از یه شغلاش ماند و فقط مواد میخواست و مصرف میکرد، یک مصرف کننده بود دیگه. او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش هم قریه داشت، پیش همسایه داشت، او اعتبارش نماند. وقتی که نام گرفته می شد، همه که دروازه های خدا بسته می کرد، در نماز جمعه می آمد، مردمی تو ایراز داشت کال چپلق مرا شاید دوزی کنه یا بوت مرا دوزی کنه و کس بالاش کارای ساختمانی رو نمی تونه، بخاطر از اینکه از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بود و در تجارت و بازار آزاد که کار می کرد، در اونجا کسرش اعتبار نمی کرد که امرو معامله کنه یا امروش خرید و فروش کنه. مردم نه پسرش نه خانمش در خانه های خود جایی می داد، امروش به مکتب نمی رفتن، چون در ذهن مردمی تو یک مفکوره ایجاد شده بود که امرو یک پسر یک معتاد بگردی و تو معتاد میشی. و حتی پسرش بعضی از سنفی هایش بچه های منطقه تا نمی دادن یا بچه پودری یا بچه یک معتاد دیگه، یک بچه شاله تکلیف اعصاب داره، درس خوانده نمی تانه.
در این بخش برنامه هم نوبت درامایی برنامه است. در دراما می شنویم که مادر بشیر دختری را برای نامزدی به وی انتخاب کرده، اما بشیر زمانی که از این موضوع خبر می شود، نه تنها از عروسی با او دختر انکار می کند، بلکه می گوید که هیچ عروسی نخواهد کرد. اینکه چرا بشیر آماده عروسی نیست و داستان از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
مردکه یک گپ برات بگویم.
بگو چی میگی؟
گفتم بشیر جانه آل شکر جوان شده.
ایه خو من میفهمم که جوان شده، اصل گپتا بگو.
گفتم حالا که ما تو زنده هستیم، افتا و سر گوستیم، خوب میشه که اگه سنو و نواسگه که خدا بچه شما خود ببینیم. مقصدیم ایست که برای بشیر عروسی کنیم.
گپ خوب است، براستی هم که براش عروسی باید بکنیم. اما ای گپ چطور در کلید گشت؟ نیکه کدام دختر زیر چشم کدی چطور؟
دختر خو زیر چشم کدیم، دختر کاکا سالار در قری خود ماست.
ما فهمیدم که کدام دختر پیدا کدی. خیلی چرا وقت برم نگفتی که حال برم میگی؟
ای دختر از دیگه دخترها فرق داره. خود مادرش برم گفت که دختر ما با بچیت میتم.
مادرش خو برات گفته باشه، اما بابیش تو؟
مادرش گفت که دل بابیش آمست، گفت فقط بیاین و دستمال ببرین.
والا زن یک گپ دادلم گشت.
چی گپ؟
این مردم چطور به دل خود دختر خود به ما میته؟ مقصدشان از این کار چیست؟ دخترشان خود کدام عیب نداره؟
دختره همسایه ماست، ما خواست خور ترکی میشناسمش، دختره خوش اخلاق با کمال و خوش چیره است.
آله چرا بدگاه نمیتنش؟ در قریه ما خو بچه کم نیست.
دلیلشیست که ما خانه قریه هستیم، مادرش گفت که هر کس میخوای اگه دخترش سیر باشه و زندگی آرام داشته باشه.
اگه تو باشه خب پروا نداره، گفتم که دختر کدام عیب نداشته باشه. خی شما سبا خانیشون برین، خواستگاره مرد باز پسان روان خود کردین.
مادر بابی دختر در ای باره بین خود مشوره کردن، بدان خود برم گفت که بیاین و دستمال ببرین.
خو خیه تو که میگی سعیز برین دیگه کارو شروع کنین.
خو چی وقت بریم؟
ما سبا بازار پشت سودا میریم، دیگه صبح میریم.
خو سعیز دیگه صبح میریم بخیر.
لالا لالا خبر شدی؟
چی که پس که تو دویده دویده آمدیه؟
تو خبر نداری؟
نی چیره خبر دارم، خیرت باشه
که بگوی مت شیرنی مخو میتی انه؟
آمیتم زو چه بگو دیگه چی گپ هست؟
گپ از این قرار است که بابیم و بابویم سبا خوازگاری میرن، برای دسمال میارن.
مزاق میکنی یا راست هست؟
راست میگم، اگه باورت نمیشه از بابویم پرسان کو.
بابا؟ بابا
چی میگی بچیم؟ اینه اینجستم.
اینه حالا بابویم کل قصره برات میکنه.
چی میگی بشین جان؟
آره شما راستی خواستگاری میرین و مرا نامزد میکنین؟
آه بچه براستی میریم و برای تو بخیر دستمال میاریم.
آله کتمخ یک مشوره میکدین؟
آله به مشوره چی ضرورت از گله مادر؟ دخترم ها مشناسیم، فامیلش ها تو هم مشناسی، دختر کاکا سالار در قریه خود ماست.
تو مجب گپای میزنی بوبو، ما کی گفتیم که دختر بدرنگ است یا ای که فامیلش خوشم نمیایه؟ دختر فامیلش شما خوب میشناسین، اما من را نمیشناسین.
ای دیگه چی مانا داره؟ تو را خوب پورا میشناسیم، چطور نمیشناسیم؟
اگه من را میشناختین باز نمیگفتی که برای توی میکنم.
نفهمیدم بچه مقصد از این گپ چی؟
حالا شما ایره نمیفهمین که من متادیرین هستم؟ من خود نگاه کنه نمیتونم، شما باز مسئولیت زن و اولادم در گردن من مندازین.
بچه مال تو خود تنها نیستی، شکر مادر پلوی دستیم گل مادر.
بابا حالا تو من نمیبینی که من با ما از خانه گم هستم، زن و اولاد خود سرپرستی میخواه، من این مسئولیت به گردن گرفتن نمیتونم. بازی خود تنها مشکل من نیست بابا، این خود سر ازم و دختر بیچارم ظلم میشه. تو مادر یک دختر هستی، تو دختر تا به بچه عملی میتی؟
آل ما خوب از او رزشان نخواستیم بچیم، خودشون دخترشانه به ما میتروی؟
بوبو آل چشم ازوان خود خانه و پیسه و جایداد ما گرفته، اما ما باید انصاف خود داشته باشیم.
خی چاریش چیست؟
چاریشی نمیست که مال توی نمیکنم.
خی تو چی وقت هم با تو جره میگردی؟
تا وقتی که تداوی نکردیم و جور نشده.
آله بعد از آروسی هم خود تداوی خود کردم میتونی گل مادر.
بابو تو چرا گپ نمیفهمی؟ گفتمت که من معتاد هستم، معتاد معتاد یعنی مریض. آله مردم مریض تداوی میکنن یا برش توی میکنن؟
خود دلت دگر.
من میگم اول باید خود تداوی کنم باز توی کنم، اما اگر شما بدون اجازه من زن بدین با سخت پشیمون خود شدین. اینه گفته باشم باز.
سپاس از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
کاروان زر
آبی دزیر نسترن، ترسم که بای نسترن مست از دوشارش کنن. یارم به یک تا پیرهن خوابی دزیر نسترن، ترسم که بای نسترن مست از دوشارش کنن. ایا فتا بایستنی پادر حریم یار من، ترسم صدای پای تو خواب از بیدارش کنن. ایا فتا بایستنی پادر حریم یار من، ترسم صدای پای تو خواب از بیدارش کنن.